ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس مجلس شورای اسلامی گرانی‌های اخیر را ناشی از عملکرد دولت‌های سابق دانست. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد. رسول بداغی فعال صنفی معلمان به 5 سال زندان محکوم شد. در حالی که گزارش‌ها حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف طی هفته‌های اخیر در کشور است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ریشه گرانی‌ها را ناشی از عملکرد دولت‌های سابق دانست و خواهان اقدام دولت در کنترل گرانی‌ها شد.
ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند.
مرکز آمار ایران دوم فروردین برآورد کرد که نرخ تورم سالانه در اسفند ماه گذشته به 42% رسیده است. نایب رئیس فدراسیون فوتبال و همسرش بابت یک پرونده که کلاهبرداری عنوان شده در ارتباط با ارزهای دیجیتال بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهره موسوی روز گذشته بازداشت و با قرار وثیقه 1800 میلیارد تومانی روانه زندان شده است. یک منبع در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته که همسر او به نام فریدون قربانیان پیش از این به عنوان متهم ردیف اول پرونده بازداشت و با قرار وثیقه مشابهی روانه زندان شده بود. بر اساس این گزارش تاکنون بیش از 3000 به اصطلاح مال باخته در این پرونده کلاهبرداری ثبت شکایت کردند و چندین هزار میلیارد تومان کلاهبرداری شده است. رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان به 5 سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت 2 سال محکوم شده است. رامین سفرنیا وکیل این فعال صنفی و مدنی روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی حکم صادره علیه موکلش را بابت اتهام اجتماع و تبانی 4 سال حبس و فعالیت‌های تبلیغی 1 سال حبس قید کرده است. رسول بداغی در گفتگو با رادیو فردا جزئیات حکم صادره را چنین بازگو می‌کند:
این حکم در پی دستگیری بنده در پاییز 1400 صادر شده که اونو وصل کردن به سال 1399 که به حمایت از مردم خوزستان جلوی وزارت کشوری تجمعی داشتیم. همه اینا رو با هم ترکیب کردن و 4 تا اتهام زدن. یکیش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 برهم زدن نظم عمومی. همین 3 اتهام بوده که بازپرسش آقای حاجی مرادی بود و پرونده رو تکمیل کرد و برای شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست آقای افشاری فرستاد و ما همراه آقای سفرنیا رفتیم دادگاه شعبه 26 و آقای افشاری خودش تفهیم اتهام کرد به ما. من به این شیوه تفهیم اتهام اعتراض کردم و گفتم که تفهیم اتهام باید به وسیله نماینده دادستان انجام بشه، اما نماینده دادستان نبود اونجا. ایشون نپذیرفت، گفت نه من خودم تفهیم اتهام میکنم. به اعتراض بنده هیچ توجهی نکرد. گفتم که شما هم در قالب قاضی و هم در قالب شاکی هستید و این نمیتونه حکم درستی باشه، اما اون توجهی نکرد و ادامه دادگاه رو متوقف نکرد و ما به بازجویی ادامه دادیم. در نهایت ایشون شفاهی گفت که من نزدیک به 4 سال زندان برای شما میبرم و از عمده ترین مصادیق جرم من گفتگو با رادیو تلویزیون های خارجی بود، از جمله اینترنشنال. ایشون میگفت که نباید شما با اینترنشنال صحبت کنید. منم گفتم که آقا شما خودتون با اروپا و آمریکا هم حضوری، فرزندانتون در آمریکا در اروپا دارن صفا میکنن، ما از این که دردمون رو بیان کنیم نمیتونیم با یه شبکه خارجی صحبت کنیم. شما که اجازه نمیدید در سالی 5 دقیقه ما هم صحبتی در تلویزیون داشته باشیم. مگه تلویزیون همش مال شماست؟ مگه تلویزیون همش مال سپاه پاسدارانه؟ خب این ملت هم حقی دارن، حقوقی دارن. 1 میلیون معلم هستن، 14 میلیون دانش آموز هستن، باید حرفشون رو کجا بزنن؟ نه روزنامه‌ای به ما میدید، نه مجله‌ای ما داریم، نه هفته نامه‌ای داریم، حتی سالنامه هم حق انتشار نداریم. این چه عدالتیه؟ این چه قانونیه؟ این چه حکومتیه؟ خب یکی دیگه از اتهامات حضور در خیابان بود که ما گفتیم با توجه به اصل 27 قانون اساسی مردم حق دارن بیان تو خیابان و اعتراض کنن. هیچ کس نمیتونه این حق رو از مردم بگیره.
آقای بوداغی، این حکمی که علیه شما صادر شده بدوی هستش. شما حق اعتراض دارین. کی قرار هست تقاضای تجدید نظر کنین در حکم؟ مثلا همچین قصدی دارین؟
این حکم در 22 فروردین ماه صادر شده، قابل تجدید نظر هست. ما به وسیله آقای سفرنیا وکیل محترممون اعتراض دادیم، البته لایحه رو هنوز ندادیم به چیز شعبه. آقای سفرنیا قرار لایحه رو تنظیم کنه و به شعبه 26 تحویل بده. از 22/1 به مدت 20 روز تا 12 اردیبهشت ما فرصت اعتراض داریم. در روزهای پایانی آقای سفرنیا این زحمت رو میکشه و به گمانم اونا بستگی دیگه به خودشون داره که چقدر معطل کنن تجدید نظر، چقدر طول بکشه، بستگی به تصمیمشون داره. ممکنه خیلی زود دست خودشون هر کاری بخوان بکنن میکنن دیگه.
شما آقای بوداغی به عنوان یک کوشنده صنفی فرهنگیان در صحنه‌های گوناگون همونطور که اشاره کردین برای خواسته های معلمان و فرهنگیان فعال بودین، اکنون انتظاری که دارین از جامعه فرهنگیان و معلمان ایران چه هست؟
اولا این که عرض کنم حضور شما، انتظار ما از فرهنگیان کشور اینه که تشکل یابی کنند، دانش آموزان رو آگاه کنند، به شورای هماهنگی بپیوندن. شورای هماهنگی تشکیلاتیه که از حقوق معلمان دفاع میکنه، قدرت و انرژیشو از معلمان میگیره، چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ مادی. هیچ وابستگی نه از لحاظ مالی و نه از لحاظ تئوریک به هیچ فرد و گروهی نداره. کلن شورای هماهنگی از تشکلهای بسیاری در سراسر کشور تشکیل شده که نظرات معلمان رو تلاش میکنه گردآوری کنه و اونها رو در قالب بیانیه‌ها و فراخوان‌ها و نامه‌های که به حاکمان می‌نویسه به این خواسته ها جامعه اعمال بپوشونه. انتظار بنده به عنوان یک شخص اینه که همکاران ما هم این رو بدونن که یکی یکی میان سراغ ما. اگر شرایط حکومت فراهم باشه یکی یکی همه رو به شدت به طوری مجازات میکنن که تا سالها دیگه صداشون بلند نشه. باید تشکل یابی کنیم، باید کمک مالی بکنیم به صندوق شورای هماهنگی، باید در ارتباط باشیم با هم دیگه، جلسات برگزار کنیم، باید در اون تشکیلات هماهنگی از تشکل‌های خودمون در شهرستان‌ها بخوایم که چیکار کنن، به تشکل‌ها خط بدن، معلم‌ها بگن چیکار کنن، راهنمایی کنن، پیگیر باشن که در شورای هماهنگی چیکار می‌کنن. ممکنه برخی از همکاران ما در شورای هماهنگی اطلاعات کافی درباره این که چیکار کنن نداشته باشن. باید معلم‌ها اونها رو کمک کنن تا بهترین روش رو برای پیگیری مطالبات فرهنگیان در پیش بگیریم. ما معلمانی داریم 400 هزار تومان ماهانه حقوق میگیرن، وجدانن 400 هزار تومان. اون فقط کرایه ماشینشو میگیره، فقط به این امید زنده است و تلاش میکنه که یه روز استخدام رسمی بشه. حالا ما معلم داریم 7 ساله همینطوری به همین شیوه داره از سفره خانوادهش، پدر و مادرش زندگی میکنه و به امید روزی که استخدام بشه یا بیمه ای داشته باشه. اگر ما حاکمیت رو وادار به تن دادن به خواسته های خودمون نکنیم، این روند مرگ تدریجی ما و هموطنانمون همچنان ادامه داره. یکی دیگه هم به دانش آموزان همکاران ما آگاهی بدن که حقوقشون چیه. از اصل 19 قانون اساسی تا اصل 42 قانون اساسی حقوق ملته. حاکمان الان بزرگترین ناقضان قانون اساسی هستن.
رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان بود. در تهران. در پی اعتراضات مدنی و فعالان محیط زیست به طرح بحث‌انگیز احداث پتروشیمی در منطقه حفاظت شده میانکاله، سرانجام مقامات جمهوری اسلامی از اصرار بر اجرای طرح مذکور عقب نشستند. رضا ولیزاده.
میانکاله پناهگاه حیات وحش و تالابی بین المللی است که محیط طبیعی آن تنها منطقه دست نخورده در تمام سواحل جنوبی دریای خزر به شمار می آمد که آن هم از گزند ساخت و سازهای غیرقانونی در امان نماند. تجاوز به حریم این منطقه بکر سال 99 با مجوز وزارت نفت در دولت حسن روحانی و بدون تایید سازمان محیط زیست صادر شد. اگرچه اعتراض فعالان محیط زیست و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا ابراهیم رئیسی روز یک شنبه 21 فروردین خواستار بررسی بیشتر این پروژه تا زمان رفع پام‌های محیط زیستی شود، اما به گفته خبرنگار روزنامه فرهیختگان عملیات ساخت پتروشیمی در میانکاله با سرعت بیشتری همچنان ادامه یافت. پس از 7 یعنی 28 فروردین بالاخره احمد وحیدی وزیر کشور از توقف در ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله به دستور ابراهیم رئیسی خبر داد. اما چگونه ممکن است چنین پروژه‌ای آن هم در منطقه‌ای حفاظت شده همچون میانکاله بدون مجوز سازمان محیط زیست ساخته شود؟ منصور سهرابی متخصص بومشناختی و محیط زیست در آلمان.
مسئله اصلی اینجاست که اینها فراتر از قانون عمل میکنند و نهادهایی حتما حامی اینها هستند که بالاتر از نهاد ریاست جمهوری و حتی قوه قضاییه است. آنچه که در صحبتهای مقامات مربوطه ما میتونیم استنباط بکنیم اینه که نهادهایی هستند که به قولی نامرئی هستند و یا شاید در واقع وابسته به نهادهای امنیتی هستند که دارای قدرت خاص هستند و میتونن پروژهاشون رو جلو ببرن. مسئله اصلی اینجاست که مکانیابی این پروژه که بسیار مکانیابی غلطی بوده، ولی متاسفانه مقامات محلی از جمله استانداری و حتی نمایندگان مجلس هم درگیر این قضیه شدن و دارن حمایت میکنن، توجهی هم به مسائل زیست محیطی ندارن. من حتی دیدم جناب آقای قالیباف هم داشت از این پروژه حمایت میکرد. آنچه که در ایران متاسفانه روی داده و داره روی میده اینه که جایگاه سازمان محیط زیست که جایگاه نظارتی هست متاسفانه قدرت اجرایی نداره و هنوز به صورت یک سازمان تزیینی و لوکس بهش نگاه میشه.
هویت و نام همه چهره ها و نهادهای اصلی و دستاندرکار ساخت مجتمع پتروشیمی در میانکاله برای افکار عمومی روشن نیست، اما یکی از مدافعان این پروژه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی است.
تو همین 20 روز گذشته در یک سرمایه گذاری که سرمایه گذار اومده مسیر اداری خودش توی 2 حل کرده، تا بالاترین سطوح رفته، حتی در دولت مجوز گرفته، زمین بهش واگذار شده، افراد اونجا مشغول به کار شدن، چند 10 سرمایه گذاری کرده، دنبال گشایش السیا هست. یه مرتبه این وسط یکی پیدا میشه، حالا من اصلا به درست غلطیش کار ندارم، که فلان موضوع رو بود 2 بررسی کنیم، کار متوقف. خب این چه معنی داره؟
از جمله مخالفان دولتی شناخته شده ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است که روز 21 فروردین ساخت این پروژه را با توجه به اینکه مجوز محیط زیستی ندارد فاقد اعتبار دانست. منصور سهرابی متخصص بومشناختی و محیط زیست در آلمان از نهادها و دستهای پشت پرده ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله میگوید.
سوابق رو که نگاه میکنیم متاسفانه نهادهای خاص امنیتی و حتی نهادهایی که وابسته به رهبری هستند، از جمله امنی جمعه زینف هستند، در این پروژه های تخریبی حتی اسمی برده میشه از شخصی که جزء سرمایه گذاران اصلی این پروژه هست که یک ابر بدهکار بانکی هست، ولی خب ایشون وابسته به نهادهای خاصی هستند و از قدرت مافیایی زیادی برخوردارن، از واند برخوردارن و میتونه این پروژه هاشون جلو ببرن. معمولا مقامات محلی و زینف در پروژه میکنن این دستاندرکاران اصلی و منافعی برای اونها تعریف میشه که اونها هم منافع خودشون رو اولویت قرار میدن بر مسئله محیط زیست و مسئله منابع طبیعی.
فعالان محیط زیست میگویند احداث مجتمع پتروشیمی میتواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد کند. تالاب میانکاله که معمن حدود 200 گونه از پرندگان مختلف است، از سوی یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه طبیعی زیست کره ثبت شده است.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 و 13. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.